چی شد؟ شما چه نسبتی با هم دارین ها؟
ای بابا بی خیال دیگه بابا. اصلا من خوابیدم آقا، من خوابیدم.
به تو چه؟
40 دقیقه بعد
مسافرین عزیز، اگر از منجره یه بودی ما دقت کنید ببینید که داریم با سرعت زیادی به زمین نزدیک میشیم و این یعنی داریم سقوط میکنیم. اصلا نگران نباشید چون سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده سقوط هواپیماها در ایران مشیت الهیه. کاپتان تو بود افتاده آرزو میکنه این لحظه های آخر لحظه های شادی داشته باشید. بابا
چی؟ هواپیما داره سقوط میکنه؟ بابا من تازه برگشته بودم سر کارم. ای بابا
وای خیلی بد شد، چی کار کنیم الان؟
نمیدونم چی کار باید بکنیم.
شغلتون چی بود شما؟
من آرتام خانم، آرتام گزارشگرم.
گفتم شما دوتا نسبتتون با هم چیه؟
ای بابا آقا من حسابی هواپیما داره سقوط میکنه چی میگیم وسط؟
نگران نباش، رهبری همه رو حفظ میکنه، جون ما دست آقا.
آقا که دستش بنده.
آقا فوش دادی؟ به آقا فوش دادی؟ ما عاشقان ولایتیم تا زنده ایم تو همین حالتیم. ما عاشقان ولایتیم تا زنده ایم تو همین حالتیم.
ای بابا، شنوندگان عزیز، این بحث حامیان ولایت و مردم مثل این که توی لحظات آخر زندگی هم تمومی نداره. همونطور که شنیدیم ما داریم به خاطر مشیت الهی سقوط میکنیم. خیلی خوش گذشت. من هنوز اولویه‌مو که توی هواپیما بهم داده بودن نخورده بودم. اگه بعد سقوط اولویه منو پیدا کردید نخورید، چون من بهش دهن زده بودم. خدا حافظ فرشید. سلام. خدا حافظ. ای چه باز هم میدون آزادی رو این بالا میبینم. ای میدون آزادی چرا تردیدی میدون آزادی یا بالا رو بندر میکشید.
خب این بود گزارش آرتا از سفرهای هوایی در کشور، گزارشی که آرتا جونش رو به خاطر اون گذاشت. در ضمن من نمیدونستم آرتا انقدر اولویه دوست داشته. آخه به همین خاطر و به یاد آرتا ترانه انار انار رو با هم میشنویم.
ولی فرشید تو میگه اولویه، چه ربطی به انار داره؟
خب تو اگه برای اولویه ترانه داری خب پخش کن.
برای اولویه ترانه نداریم که.
پس وقتی میگم انار انار پخش کن، یعنی که گیر نده، انار انار پخش کن. حالا بعضی تو اولویه شاید انارم بریزن.
آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. هر کاکل زرد همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد. هر کاکل زرد همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد. آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم.
سلام کنم به شما و همه شنوندگانتون. من خلبانه یکی از اعلانه همین مملکت هم. من میخواستم یه نکته ای رو بگم که به نظر من جوش جوی برنامه شما خالی بود، و اون اینه که بعد از هر سانه هوایی که به وجود میاد، مردم عزیز ما به درست یا به غلط انگشت اعتماد باید زیرشون میگیرن به سمت خلبان و کاتر پرواز، که به نظر من این اشتباهه. به خاطر که شما از هر چیزی میتونید یه توقعی داشته باشین، یعنی انتظار معجزه نمیشه از یه خلبانی داشت که هواپیماش موتورش باید 5000 ساعت کار میکرده و الان 20000 ساعت داره کار میکنه، یا بدنش باید بعد از 20000 ساعت عوض میشده و الان 50000 ساعت داره کار میکنه. و میخواستم از همهشون تشکر بکنم، صرف نظر از اینکه خودم توی این شغل هستم. این شغل توی ایران به غیر از اینکه هزار جور مسائل جانبی داره، هم جرأت و هم شجاعت میخواد. بخاطر اینکه شما زمانی که بلند میشی از باند فرودگاه مبدأت، واقعا نمیدونی توی باند فرودگاه مقصد میتونی سالم بشینی یا نه. و یه حرف دلی هم میخواستم بذارم شاید از همه این عزیزان و دوستانی که توی این شغل هستن، یا اون دوستمون که میدونست هواپیماش مشکل داره و امتناع کرد از پرواز، و به خاطری که به زور قبول نکرد جون بقیه رو به خطر بندازه، ما دامولوم از این کار برکنارش کردن و الان واقعا نمیدونیم که کجا هست. فقط میخواستم از همشون تشکر بکنم و این بود که جاشوی برنامه شما خالی بود. ممنونم، خداحافظ.
ممنون و متشکرم که آقای خلبان، خیلی چاکریم آقای خلبان هواپیمای نمیدونم چه هواپیمایی ولی احتمالا همه هواپیمای مسافربری بودن که تماس گرفتن با برنامه ما. خیلی ممنون، متشکر، واقعا جاش خالی بود. ممنونم که شما پرش کردین. ما که این چیزایی گفتین گاهی اوقات نمیدونم مردم به غلط یا درست میان سراغ ما گیر میدن به ما، ما که نگفتیم همچه حرفی. ما که گفتیم آقا مشکل از هواپیما هاست، مشکل از اینه که هواپیما آقا پیرن، کاریش نمیشه کرد که. منتها خلبانای ایرانی همه جای دنیا هم میدونن که بهترین خلبانان. دمتون افکن. یه جورایی میشه گفت حمل و نقل دریایی و ریلی، هرچند که توی دنیا خیلی خیلی جا افتاده و مهمن، اما تو ایران این دو روش حمل و نقلی به دلایل مختلف رشد و توسعه خاصی نداشتن. در مورد حمل و نقل دریایی، هرچند که بزرگترین ماده‌ای که واسه اقتصاد بیمار ما نقش آب حیات رو داره، یعنی نفت، عمدتاً با حمل و نقل دریایی صادر میشه، ولی خب باید گفت اینجا هم ببخشید، اینجا هم قضیه به اون ضرب المثل آفتاب لگن هفت از شامونار هیچی ختم میشه. نباید یادمون بره که توی یکی از نفتی ترین اقتصادهای دنیا فقط 15 تا نفتکش غول پیکر وجود دارن که خب تعمیر، سرویس و نگهداری روتین اونا هم با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی ایران به شدت با مشکل روبروه. در حال حاضر دو تا شرکت کشتیرانیه ایران و شرکت ملی نفتکش دو تا بازوی اصلی حمل و نقل دریایی رو تو ایران تشکیل میدن و کماکان باید گفت شخص مستطاب دولته که سایه سنگینش رو تو این زمینه هم انداخته و اصولا مسائلی مثل خصوصی سازی و اینا جز جوکایی هن که مثلا آدم میتونه اینجوری الان تعریفشون کنه. مثلا یه روز یه کشتی بخش خصوصی تونست توی مناقصه حمل و نقل بین المللی موفق بشه و بخش دولتی رو شکست بده. این جوک بود. اینجاست که باید گفت بخش خصوصی مربوطه چایده و باید منتظر باشه تا صبح دولتش بدمد و این حرفا. بله، بله. اما یه کارکرد جدید کشتی‌های ایرانی هم جدیداً شده این که در حالی که سربازان گمنام امام زمان یا همون دانشمندای اطلاعاتی همه چی بلد مدعیان روابط مشکوک بچه گربه‌های جوبای لجنی جنوب تهران هم زیر نظر دارن، به طرز عجیبی این کشتی‌ها بدون اطلاع اونا و مقامات معصوم نظام توسط فردی معلوم الحال به نام بخش خصوصی تا خرخره پر از سلاح و مهمات میشن، بعد گازش میگیرن بودو 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 میرن وسط کشورهای مشغول به جنگ داخلی آفریقایی. عجب عجب بابا، این حمل و نقل دریایی عجب کار کردایی داشت ما نمیدونستیم. این بخش خصوصی هم عجب بلایی بوده ما خبر نداشتیم. ای بلا، ای ناقلا. بریم سراغ حمل و نقل ریلی. در مورد حمل و نقل ریلی تو فاز خارج شهریش باید گفت که انقدر انتخابات به قول معروف بعضیا روی اینا میچسبه و همچین انتخابات خور و تبلیغات خورش همچین ملسه که دمدمای انتخابات ریاست جمهوری عزیزان اصحاب اوس محمود تصمیم گرفتن یه برگ آس رو کنن تا رقبا رسما با سر برن تو دیوار. پس اومدن در عرض 3 سوت و اندی راه آهن اصفهان شیراز رو افتتاح کردن، یه جوری که لب و دهن هر بیننده با انصافی رو همچین پرمنگنات لازم میکرد. یه اشکالات کوچولویی تو کار وجود داشت ولی چون این عزیزان معتقد بودن الاعمال بالنیات اصلا مهم نبود. مثلا اینکه ریل قطار رو به جای اینکه تو زمین کار بذارن و محکم ترش کنن همجوری ول داده بودن رو زمین تا یه وقت اسراف نشه، وقتی بودم تلف نشه. ها، اینجوری میشد که هم قطار حرکت میکرد هم ریل. حتی میشد مثلا تو تبلیغات انتخاباتی ادعا کرد که این روش رقابتی هم بین ریل و قطار واسه رسیدن زودتر به وجود میاره که خب سودش میدونین به مسافرین میرسه دیگه، اینجوری به عدالت هم به قول حاجیمون نزدیک‌تره. بله. حالا یه وقت هم قطار شیطونی میکرد، از ریل خارج میشد، چپ میکرد، حالا اشکالی نداشت که استکبار جهانی، منافقین، موسوی، کروبی، خاتمی، فتنه سبز، اصلاح طلبان، حرمت شکنان عاشورا، گروه 5 به علاوه 1، 8 به علاوه 2، 200 منهای ما، پس واسه چی ساخته شده بودن؟ اینا همه واسه همین روزان. مترو هم قصهش یه جورای بامزه است تو ایران، چون مدیر عاملش آقازاده دشمن درجه یک اوس محموده، پس مترو یک وسیله بسیار بسیار زائد به حساب میاد که نباید جاشو تامین کرد. مثلا نباید اجازه داد واگناش از گمرک ترخیص بشن، چه معنی کرده به جایی که مثلا تحت مدیریت دشمن داخلی کمک کنیم تا مردم ازش راضی باشن و وقت سوار مترو میشن عرض کردم شبیه گوجه فرنگی لهیده منجر به رب گوجه نشن. خب این کار میشه آب به آسیاب دشمن ریختن دیگه. خب آدم عاقل آب که به آسیاب دشمن نمیریزه که، هوچ چوبم توی آستینش میکنه، حالا اگه لازم شد بعد به جای دیگه بعدن میرسیم. من برانه سلام علیکم ولا تحملو یا تحملو، به واقع که این مسئله حمل و نقل بسیار مسئله مهمیه و ما چون خودمون سالها پشت فرمان بودیم میدونیم که این معکوس کشیدن عزیزان شوفر چه حال به آدم میده و گاهی آدم احساس میکنه که از پاداشایی که به اعمال نیک مؤمن داده میشه اینه که در پشت فرمان توفیق کشیدن دند معکوس پیدا کنه. البته خاطرات قدیمی ما در زمینه حمل و نقل خیلی شیرین و روح نواز نیست، چون که در سالهای اول طلبگی که ما همچین عاشق دلخسته استاد بزرگوار و پرفتوهمون بودیم، ایشون میفرمود یکی از مراتب و مراحل رسیدن به کمال اینه که شاگرد بعد از پایان درس جلوی استادش دلا بشه و استاد رو سوار کنه، به صورت تخت گاز تا منزل برسونه، که ما تو سالها این کار رو میکردیم و وضعیت به گونه شده بود که این اواخر ما با دیدن استاد به صورت اتوماتیکلی و غیر ارادی از ناحیه کمر زاویه قائمه تشکیل میدادیم، کمرمون هم شکل نشیمنگاه ایشون رو به خودش گرفته بود. بعد اینکه در همان مراحل رسیدن به کمال بود که ما با هنگام خانم سبیه عزیزه ایشون مواجه شدیم، خیلی هم خجالت میکشیدیم که ایشون ما را در حال حمل و نقل ابوی گرامشون مشاهده میکنن، اما در همان حال همراهشون به مقدار کافی ایشون نخ لازمه را میدادن. خلاصه که یک روز ما خدمت استاد عرض کردیم که یا ایوه الاستاد، ما که دربست در اختیار شما هستیم، اگر از اهل بیت شما هم کسی خواست جای مشرف بشه ما در خدمتیم. استاد فکر کرد، گفت احسنت به تو شاگرد عزیز و تو نمونه یک استعداد ناب در زمینه حمل و نقل هستی و یک دقیقه جلوی در منتظر باش، من اهل بیتم رو همین الان میفرستم سراغت. خلاصه این که ما دل توی دلمون نبود، آماده حمل هنگام خانم به هر مکانی بودیم که یک ها مشاهده کردیم یک اورانگوتان انسان نمای 300 کیلویی از در آمد بیرون و گفت که من فرزند ارشد استادم، بگاز که خیلی کار داریم. خلاصه که اون روز سه تا از مهره های کمر اندل مؤمنین شما از حلقش زد بیرون و آخرش هم فرزند ارشد استاد رو با سر بنده توی یک چاه عمیق خاله کردم تا دیگه به فکر استفاده ابزاری از اندل مؤمنین ایشون نیفتن. در هر صورت حمل و نقل رو باید جدی گرفت و در کتاب ما اومده ان الحمل والنقل للمؤمنین كما عسل المصفى للمؤمنات، که منظور گوینده اینه که حمل و نقل چیز خوبیه، مؤمن باید حتما حمل رو با نقل انجام بده وگرنه قبول نیست. معکوسم تمام و سلام علیکم و دست موتور تو شکم کسی که اندل مؤمنین رو با چیز دیگری
اشتباه میگیره.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.
مرسی که تو این برنامه با ما بودین، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
ساعت